به خصوص بتوانن از یک ارتباط نزدیکتری با ریاست محترم جمهور برخوردار باشن، چون به هر حال این خیلی نقش کلیدی داره که بتونن با توجه که در برنامه جناب رئیسی هم توجه ویژه‌ای به بهداشت درمان شده، فکر کنم برای وزیر آتی فرصت مغتنمی است که از این نگاه متعالی به بحث بهداشت درمان حداکثر استفاده بهینه به عمل بیاد. در شرایط فعلی خوشبختانه مجموعه کشور آمادگی داره که برای بحث بهداشت درمان و ارتقا تعالی اون هم در افکار عمومی هم در نگاه حمایت آمیز مسئولین شکل بگیره. کرونا علیرغم همه تلخی که داره اما موجب شد که به هر حال ضرورت توجه به سلامت و سلامت محوری رو مورد توجه قرار بده و به خصوص وزیر محترم آتی باید از قدرت بالاتری در اقناع افکار عمومی برخوردار باشه که بتواند همراهی بیشتری از آحاد شهروندی رو برای روزهای سخت‌تر کرونا داشته باشند.
بدون شک داشتن برنامه کارا و عملیاتی برای سامان دادن به نظام سلامت و جراحی ریشه‌ای آن از اهمیت زیادی برخوردار است. دکتر مهدی مختاری، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
اساساً کسی که در جایگاه اجرایی یا جایگاه سیاست‌گذاری تو حوزه سلامت قرار می‌گیره، نمی‌تونه فکرش بخش خصوصی باشه. به این معنی که اگر ما کسی رو انتخاب میکنیم، وزیر باشه یا معاون وزیر باشه یا اصلا کلن توزیع سلامت تو بخش دولتی به برنامه ریزی به مدیریت یا اینکه به اجرای سیاست رو پردازه، فقط باید تو این بخش فعالیت داشته باشه. اگر شخصی باشه که منافعی تو بخش خصوصی داشته باشه علاوه بر بخش دولتی توی بخش خصوصی فعالم باشه، همیشه گوشه ذهنش این خواهد بود که خب برای بخش خصوصی من چه اتفاقی داره میفته و این رو همه تصمیم گیریاش تاثیر میذاره. یکی از مشخص‌ترین و مهمترین موضوعاتی که ما باید به عنوان یک موضوع محوری دنبال کنیم بحث پیشگیری و حل موضوع تعارض منافع به خصوص تو سطح وزارت بهداشت هستش. اگر ما بتونیم این مشکل رو تو سطح وزارت بهداشت، تو سطح وزیر و معاونینش حل کنیم که این ضروری به نظر میرسه و اگر این اتفاق نیفته به نظر من تمام برنامه‌های حوزه سلامت رو تحت تاثیر قرار میده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کسایی که تو بیمارستان هستن، تو دانشگاه هستن یا تو شهرها هستن، فکر شغله باشن و بتونن فکرشون پیش بخش دولتی باشه.
حل مشکلات اقتصاد درمان، استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و چینش مدیران توانمند و دلسوز به جای مدیران سهامدار بخش خصوصی از اولویت‌های اساسی وزیر بهداشت آتی برای ساماندهی نظام سلامت و ایجاد رضایتمندی آحاد جامعه خواهد بود.
ممنونم عزیزان جان که شنونده ما هستید. تا 12:40 میهمان تلفنی خودم رو خدمت شما معرفی میکنم. استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر روح الامینی، عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض سلام دارم.
ممنونم آقای دکتر روح الامینی. در مورد شاخصهای وزیر در نظام سلامت صحبت میکنیم همطور که مستحضر هستید. به نظر جنابالی با توجه به ویژگی های خاص کشور در همه جوانب که دیگه توضیحش ندیم، به نظر حضرت عالی و شرایط خاصی که بر وزارت بهداشت درمان حاکم هست و حالا مسائلی که در جلسات مختلف برنامه های ما مخصوصا کانفلیکت آف اینترست های متعدد و غیره که صحبت شد، آقای دکتر به نظر حضرت عالی چه جور وزیری؟ چون شما فردا احتمالاً به شما معرفی میشن وزرای محترم و قرار هست شور بکنید و انتخاب بفرمایید، رأی اعتماد بدید و اعتماد ملت رو تقدیم اون وزیر بکنید. چطور وزیری اگر به شما معرفی بشود آقای دکتر مورد اعتماد شما خواهد بود؟
بله، خب شرایط یک عضو کابینه یا هیئت وزیران یه شرایط عمومی است، یه شرایط اختصاصی. یه شرایط عمومی شامل همه وزرا و اعضای هیئت وزیران خواهد بود، چون اینها در مقابل تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران مسئولیت مشترک دارن. حالا میخواد این وزیر راه باشه یا وزیر بهداشت یا وزیر دفاع، در نتیجه اون صلاحیت‌های عمومی که خب من ازش میگذرم و در واقع انسان‌های در واقع کاردان با تقوا و انقلابی پاکدست ساده‌زیست و از این قبیل.
بله.
اما یه شرایط اختصاصی داره در اون حوزه‌ای که وارد میشه، باید بتونه در اون حوزه از عهده اون وظایفش بر بیاد. و ما مجری میخوایم، ما وزیر در واقع سیاست‌های اجرایی رو و اهداف که در قوانین اومده، چه سیاست‌های کلان چه سیاست‌های مصوب قوانین مجلس، اینها رو باید در واقع دنبال بکنه. و نکته مهمش اینه که از خودش در واقع مطلبی نداره. ببینید، ما سیاست‌های کلی سلامت از طرف مقام معظم رهبری در چند بند، حتما شما این جلسات بهش اشاره داشتید یا بحث کردید.
بله.
این وزیریه باید به اونا اعتقاد داشته باشه و بعد اونا رو اجرا بکنه.
بله.
یا به سیاست‌های مصوب در حوزه بهداشت درمان در قوانین 5 ساله گذشته، به خصوص قوانین 5، 6 که سیاست‌های بسیار خوبی هم هست، و در ادامهش سیاست‌های کلی برنامه 7 که در پیش هست، چه در پیشنهادش چه در اجراش، پس تابع قانون باشه. من در رابطه با پزشک خانواده، قانون مصوب هنوز متاسفانه خوب اجرا نشد. در مورد اقتصاد سلامت و رعایت صرفه‌جویی ها و عدالت در سلامت، ما قانون و سیاست های مشخصی بود. یا به شما عرض کنم که در بحث سلامت الکترونیک و بسیاری از مسائلی که در مورد پرونده الکترونیک سلامت باش در واقع پیامدهاش هست، از جهت عدالت، دسترسی، کاهش هزینه ها، ارتقای کیفیت و از این بعد، توی بحث تعارض منافع سهامدار عمده جایی نباشه که بعد بخواد با مصوبات و در واقع اینها به سمت و سوی بره و تصمیماتی رو که میخواد اجرایی بکنه، درست قانونگذار نیست وزیر، ولی در واقع آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجراییش سمت و سوی خاصی نشه، اهل مشورت باشه، شور باشه، بتونه با یه تیم در واقع کارآمدی کارهاش رو انجام بده و چند بعدی باشه، همش توجهش به یک بعد، مثلا آموزش یا درمان یا بهداشت، و فدا کردن ابعاد دیگه‌ای نباشه.
آقای دکتر،
کارنامه‌اش از همه مهمتر، برای همه این حرفایی که گفتیم سابقه داشته باشه. خب یه وزیری که مثلا معرفی بشه چند ماه یا چند سال یک دانشگاه دست چندم رو شاید تونسته اداره بکنه یا نکنه، با یه وزیری که 10 سال مثلا یک دانشگاه بزرگ و یه منطقه بزرگ رو اداره کرده، یعنی تجربه و کفایت اجراش به اصطلاح و سابقهش بسیار مهمه.
درست. آقای دکتر یک سوالی، ببینید در برنامه های متعدد ما همه اساتید، خبرگان و نخبگان بر مسئله تعارض منافع و این کانفلیکت آف اینترست تأکید و تصریح داشتن.
بسیار مهم.
آیا مجلس، آقای دکتر، تصمیم داره یک آیین‌نامه خیلی واضح رو، نمیخوام بگم برای کل دولت که خودش باز 5 سال 10 سال طول بکشه، آیا واقعا این عزم و اراده وجود داره که یک آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی رو ملزم بکنه دولت رو یا وزیر بهداشت رو که او رو ملاک عمل قرار بده، یعنی جز شروط رأی اعتماد خودش قرار بده یا نه؟
به هر حال شرط ضمن عقد این دولت انقلابی اینه که به شعارها و وعده هایی که به خاطرش مردم بهش رأی دادن ملتزم باشه، و از جمله اینه که تعارض منافع و ذی‌نفع نبودن درش هست. در مجلس قوانین دنبال داره میشه برای کل قضیه، این هم مد نظر قرار خواهد گرفت. ضمانت اجراییش اون فردیه که انتخاب میشه و افرادی که شبیه او در کنار هم هیئت دولت رو تشکیل میدن. ما با اخباری که داریم امیدواریم فردی شا واجد این شرایط به مجلس معرفی بشه و ما مشکلی نداشته باشیم. و الا اگر با عدم این شرایط معرفی بشه، مجلس هیچ رو درواسی نداره، دولت انقلابی رو حمایت میکنه، ولی حمایت رو در این میبینه که
گزینه اصلح درش وارد بشه. این خودش یک بزرگترین حمایته.
بکنه خدایی نکرده از معرفی و یا رأی آوری کسانی که واجد این شرایط نباشه.
ممنونم آقای دکتر روح‌الامینی، سپاسگزارم از محبت شما و حضورتون در این برنامه.
روزتون بخیر. محبت.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر حسین زاده، به نظر حضرت عالی به صورت ویژه و مشخص به نظر شما چه ویژگی هایی رو ما باید در وزیر بهداشت و درمان یا همون وزیر نظام سلامت جستجو بکنیم؟
بله، ما یک بار دیگه برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب اینه که آقای وزیر بهداشت ما باید وزارت بهداشت یا همون وزارت صحه، وزارت سلامت را خوب اداره بکند. چه کارهایی در اداره وزارت بهداشت وجود دارد؟ مسئله غذا و داروست، بله اینم یکیشه. مسئله درمانه، مسئله آموزشه، مسئله بهداشت عمومیست. کدوم مسائلن؟ مباحث جسم و روح و روان و اینهاست. تمام اینها مسائلی هن که وزارت بهداشت در همون معنای موسع خودش درش وظیفه داره. خب چه شاخصه هایی باید داشته باشد؟ اولا باید فهم و درک دقیقی و بینش و جهان بینی درستی نسبت به این حوزه داشته باشد. این رو همونطور که آقای دکتر روح الامینی هم فرمودن، ما از مسئله صفات عمومی و ویژگی ها و صلاحیت های عمومیش داریم عبور میکنیم، میگیم به طور تخصصی آقای وزیر بهداشت دولت 13 هم اهل چه ویژگی های دیگری هم هست. اون مدیر است، یعنی تمام وظایف وزارت بهداشت رو خوب اداره میکند، مدیریت میکند. ما نارسایی و خلل و فرج تو اینها دیگه نخواهیم داشت. اون مدبر است، یعنی پیش بینی میکند مباحثی که ممکن است در آینده نارسایی داشته باشیم رو از امروز. او اهل کار تیمی و راهبری تیم است، یعنی معاونت های مختلفش را، دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور را که فقط به تعداد مراکز استان ها نیستن، اینها در بعضی از استان ها
بیش
از بله 2 یا 3 دانشگاه معتبر علوم پزشکی داریم. 40 و چند قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی که داریم، این مدیر مدبر در تمام این حوزه ها تولیت و راهبری صحیح و حکیمانه و مدبرانه کار رو بر عهده میگیرد. یکی از ویژگی های دقیق و ظریف دیگر هم این حریت استقلال عمل، چون بالاخره وزیر یعنی وزر بر روی دوش او، همه بار بر روی دوش او. کسی که همه بار بخش سلامت را بر عهده میگیرد باید اخذ به قوت هم بکند، باید تمام بایدها و نبایدهای راهبری بخش سلامت و این وزارتخونه رو با هم مقامی که دارد بر عهده بگیرد. تمام معاونین، مشاورین و کمککارهای خودش در حکمرانی سلامت رو هم باید از کسانی انتخاب بکند که این یک تولید و تجمیع قدرتی بکند برای راهبری صحیح در بخش سلامت. لذا اگر وزیر بهداشت ما از چنین جامعیتی برخوردار بود، دیگه اصلا کار به اون بهانه‌گیری ها و بهانه‌جویی های متعارف برخی از اوقات نمی کشد. ما اگر جامعیت داشته باشیم در انتخاب و جامعیت در حکمرانی بخش سلامت توسط وزیر، کمترین نارسایی رو در نوع خدمات رسانی این بخش، این وزارتخونه خواهیم داشت.
سپاسگزارم. عزیزان جان، درخواست میکنم که یک بخش بسیار کوتاه رو بشنویم، برگردیم انشالله تا 12:40 دقیقه در خدمت شما و میهمان محترم برنامه‌مون هستیم.
سلامت تا 14:04.
ممنونم که همچنان بیننده و شنونده برنامه سلامت تا 14:04 هستید. امروز و هفته امروز و دوشنبه که برنامه آخر سلامت تا 14:04 هست، به مسئله انتخاب وزیر در نظام سلامت خواهیم پرداخت. آقای دکتر حسین زاده عزیز، در مورد این ویژگی ها صحبت کردیم. به نظر حضرت عالی دانشگاه ها، و اشاره فرمودید که دانشگاه علوم پزشکی رو ما داریم، نقش قائم مقام وزیر رو در استان دارن، به نظر شما تا چه حد باید به استقلال این دانشگاه ها توجه بشه و احترام گذاشت به استقلال اونها؟
بله، ما در حقوق عمومی و سیاست گذاری های عمومی راهبری دستگاه ها یک سیستم تمرکز و یک سیستم عدم تمرکز داریم. تمرکز برای چه و عدم تمرکز برای چه؟ باید هر کدوم از اینها در جای خودش کمک کنن به حسن راهبری دستگاه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخواییم بخش سلامت خوبی داشته باشیم، خدمات گیرندگان یعنی عموم مردم، سلامت را به عنوان زیرساخت توسعه و محور توسعه همه جانبه به خوبی دریافت کنن خدماتش را، در یک جاهای نیاز به عدم تمرکز داریم، لذا تفویض اختیار میکنیم، استقلال دانشگاه علوم پزشکی رو پاش امضا میکنیم با اقتدار در جای خودش. اینجاست که میگیم مدیریت راهبردی حکیمانه و مدبرانه. در جاهای دیگری هست نه، ما باید تمرکز داشته باشیم که یک وحدت رویه رو در تمام موضوعات اون بخش اعمال بکنیم. لذا مسئله تجمیع یا تمرکز، تفویض یا عدم تفویض، تمام اینها حسب مورده، یک مسئله مطلقی نیست که تمام امور توسط یک بخش زیر مجموعی انجام بشود یا برعکس تمام امور از مرکزیت انجام بشه. من ظرف یک دقیقه جنبندی هم بکنم. هم در قضیه مدیریت ارشد وزارت بهداشت و هم در تمام وزارتخونه‌های دیگر، ما باید افرادی رو که دارای اندیشه و عمل راهبردی هستند در اون رأس بگذاریم که همین اندیشه و عمل راهبردی در تمام زیر مجموعه ها و منطبع او تسری پیدا بکند. به معنای این که در تمام حوزه های اداری اون بخش در کشور، مثلا اقتصاد، وزارت کشور، خارجه، همین بخش بهداشت و بخش های گوناگون، در جاهای لازم نسبت به اصلاح، ارتقا، تقویت و متناسب سازی ساختارها، رفتارها و رویکردها، فرایندها و نظامات اون موضوع و محتوا و اساسنامه های عمل کردی، یعنی بایدها و نبایدهای دستگاه، ورود به موقع بکنند. هر جا لازم بود اصلاح می شود، ارتقا پیدا می کند، متناسب سازی می شود و تقویت می شود. نسبت به چی؟ نسبت به ارزش‌های این مردم، نسبت به نیازهای کشور در اون موضوع. ما به چنین مدیرانی میگیم مدیر راهبردی.
آقای دکتر، سه تا ویژگی رو اگر بخوایم برای یک مدیر نام ببریم، یکی توانایی ارتباط و تعاملات بین بخشی است، یکی توانمندی مدیریت تخصصی و داخلی خودش هستش، و یکی دیگه هم توانمندی فنیه به موضوع. به نظر میرسه که هر چقدر مدیر رو ما ارشدتر بگیریم، به ترتیب اون توانمندی ارتباطات و اقناع و اینها بالاتر باشه. شما آیا به این اعتقاد دارید و باور دارید یا خیر در ثانیه‌های پایانی برنامه؟
بله، ظرف چند ثانیه عرض بکنم به خاطر مشغله‌ای که همین الان رسماً در دیوان محاسبات دارم و در بخشی از امور ما حسابرسی عملکرد رو دنبال می‌کنیم. باید وزیر که برخوردار از این ویژگی هاست، به خصوص ویژگی های کلانتر، به گونه ای کار رو دنبال بکنه که عملکرد مدیریتی او دستگاه را به اهداف خودش برساند. بخشی تخصص های حرفه‌ای است، بخش اساسی راهبری های کلان هست که دستگاه رو از موانع پیش و رو عبور بده و به سرمنزل مقصود برساند.
سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. از آقای دکتر حسین زاده هم تشکر میکنم. امیدوارم که در روز دوشنبه احتمالاً این فضای مبهم روشن‌تر شده باشه، وزیر پیشنهادی مشخص شده باشه، اونجا هم در مورد بایدها و نبایدهای رأی اعتماد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. تکرار برنامه رو 11 و 40 دقیقه فردا میتوانید بشنوید یا از تارنمای رادیو سلامت به نشانی رادیو سلامت نقطه آر شنونده باشید. سلامت باشید، سلامتی رو به همدیگه هدیه بکنید. خدا نگهدار.
دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، نایت خوب یعنی گوشت ایران.
تب، آبریزش بینی، مشکلات گوارشی و درگیری ریوی از ویژگی‌های بارز دلتای هندی است. نسبت درگیری ریوی و انتقال در دلتای هندی تا 60% بیشتر از کرونای چینی و انگلیسی است.
دلتای هندی را جدی بگیرید.
چه زمانی، چرا و چگونه باید از ماسک برای مقابله با کووید 19 استفاده کرد؟ استفاده از ماسک هنگام ملاقات با مردم، رفتن به مکانهای عمومی شلوغ و سرپوشیده و هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توصیه می شود. در مکانهای شخصی یا فردی می توان از ماسک استفاده نکرد، اما افرادی که در مکانهای شلوغ و سرپوشیده تردد می کنند یا از وسایل عمومی استفاده کرده و همچنین کارمندان مکانهای پر جمعیت و پر تردد مانند بیمارستانها، فرودگاهها، ایستگاهای قطار، متروها، اتوبوسها، هواپیماها، بانکها، سوپرمارکتها، رستورانها و افرادی که در خانه بیمار قرنطینه دارند، ضرورت دارد که از ماسک‌های پزشکی جراحی استفاده کنند.
اخبار تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 17 مرداد، طبق آیه 6 سوره مبارکه حجرات، تحقیق درباره هر خبری که به ما میرسد چه دستاوردی خواهد داشت؟ گزینه 1، دیگران به ما آسیب نمیرسانند. گزینه 2، گروه‌های مختلف از آسیب در امان می‌مانند و پشیمان نخواهند شد. گزینه 3، فسق فاسقان نمایان می‌شود. شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
دوست عزیز شنونده، روز شما بخیر. به ساعت 12:25 میرسیم، در خدمتتون هستیم و ممنونم از اینکه شما هم انتخاب کردید شنونده ما باشید. روز و روزگار به کامتون باشه. برنامه نیم نگاه از گروه سلامت اجتماعی تقدیم به شما عزیزان.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل مطرمش بفهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتایوی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، مجری این برنامه، و خدمتون عرض میکنم که با توجه به اینکه شرایط بسیار ناگواری از نظر ابتلای به بیماری در کشور، به جای اینکه بگم حالا ماسکاتون رو حفظ بکنید و موازین بهداشتی رعایت بکنید، بریم سراغ یه نکته جدید. تهویه مناسب، نقشه راهی که سازمان بهداشت جهانی برای تهویه مناسب مطرح کرده که اگر جستجو کنید مفصل هست و چندین صفحه، حداقل 40 صفحه، ولی خیلی از ما بهش بی‌توجهیم. اگر در منزلتون دارید از یک بیمار مبتلا به کووید 19 مراقبت بکنید، در جایی قرارش بدید که بهترین تهویه رو داشته باشه. تهویه متقاطع دو پنجره روبروی هم بهترین نوع تهویه هست. تهویه‌ای که باید با هوای آزاد در ارتباط باشید تا اونجایی که ممکنه این شرایط رو در منزلتون برقرار بکنید و مراقب سلامت خودتون باشی. توصیه های دیگری هم هست که ما در سایر برنامه ها خدمتون عرض میکنیم، اما برنامه نیم نگاه امروز رو تقدیمتون میکنیم. از یک ماه پیش حرف و حدیث بازگشایی مدارس مطرحه. از همون زمانی که میدونستیم دلتا وارد کشور شده و پیش بینی میشد که چه شرایطی پیش خواهد آمد با این سرعت واکسیناسیون چند ماه گذشته و تأمین واکسن. به هر حال وزیر آموزش پرورش دولت قبلی اعلان کردن که بازگشایی مدارس رو خواهیم داشت. البته دنیا هم داره میره به سمت این که بچه‌ها حضوری بتونن آموزش بگیرن، اما با شرایط فعلی کشور ما آیا امکان بازگشایی مدارس هست یا خیر؟ موضوع این برنامه نیم نگاه.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس به شرط واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه خبر دادند. گویا اصرار بر این است که آموزش ها حضوری باشد. جمع‌بندی دنیا این است که کار معلمان و مدرسه قابل جایگزینی با هیچ ابزار دیگری نیست و باید به سمت بازگشایی مدارس رفت. والدین بسیار نگران سلامت کودکان خود از نظر ابتلا به کرونا هستند. به همین دلیل برخی از کشورها هنوز اقدام به بازگشایی مدارس نکرده اند. بر پایه برخی آمارها، مدارس 135 کشور در تعطیلی ناشی از پاندمی کرونا به سر می برند و برخی دیگر نیز راهبردهایی را برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته اند. با این حال کودکان پخش کننده مهم ویروس تلقی می شوند که باید این موضوع را هم مد نظر داشت. بازگشایی نیاز به یک برنامه جامع دارد که با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید ابعاد مختلف آن دیده شود. با وجود اصرار وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حضوری و بازگشایی دوباره مدارس از مهر ماه، اما نگرانی خانواده های دانش آموزان همچنان باقی است. آنها میگویند هر چند معلمان و کادر مدارس واکسینه میشوند، اما واکسینه نشدن دانش آموزان احتمال ابتلای آنها از همدیگر و انتقال و انتشار آن در بین اعضای خانواده را باقی میگذارد. با همه اینها امیدواری برای بازگشایی مدارس مشروط به واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان است. اگر وزارت بهداشت